بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در هر زمانی شاید اگر به اقتضائات اون زمان و شرایط اون زمان نگاه نکنیم، هم کار خودمون رو دشوارتر کنیم، هم نصیب خودمون رو از زمانه کمتر کنیم. بالاخره یکی از محلهای فریب شیطان نشناختن زمانه. کسی که در روایت می‌فرماید زمان خودش رو بشناسه، لا یهجم علیه اللوابس، اشتباهات به سمتش هجوم نمی‌برن. کسی بدون من الان بیشتر توجهم به چه موضوعی باشه بهتره، من الان در چه زمانه‌ای زندگی می‌کنم، خطرات زمانه من چیاست، اولویت های من تو این زمان چیه؟ کسی اینها رو بدونه، اشتباهات به سمت او هجوم نمیارن، جلوی فریب شیطان رو میگیره. ما الان احتمالاً بر اساس بسیاری از دلایل در آخرالزمان قرار داریم. لااقل اون بدی هایی که در مورد آخرالزمان میگن و تو روایات ائمه هدا علیهم السلام فرمودن، همه اون بدیها رو داریم میبینیم. ظلم و جور باید زیاد بشه، واقعا ظلم و جور از این چقدر بالاتر به که همین امروز تو منطقه شما دارید میبینید، و بسیاری از دلایل دیگری که برخی از محققین موضوع مهدویت و انتظار و فرج صریحا بخشی از علائمی که امروز در زمان ما آشکار میشه رو علائم مربوط به سالهای آخر قبل از انتظار میدونن. کسی سال تعیین نمیکنه، ولی بالاخره این علائم خیلی روشنی هستن. تا 5-6 سال پیش وقتی که گفته میشد سفیانی ظهور میکنه، کسی نمیتونست یک تحلیل اجتماعی معقولی از این مفهوم یا کلمه سفیانی ارائه بده. حتی برخی از علما میگفتن سفیانی شاید شخصی نباشه که پیرو ابی سفیان هست مثلا، بلکه ممکنه منظور سهیانی هست، اونم تو منطقه شاماته و به ذهن کسی نمی رسید که اوضاع منطقه ممکنه طوری باشه که واقعا رسماً ابو سفیان مرید و لشکر و پیرو پیدا بکنه. الان دیگه این از بدیهیات منطقه شده. یا اون عالم بزرگواری که کتاب عصر انتظار رو نوشتن، اخیراً بازنویسی و چاپ کردن و از علمای لبنان مقیم قم هستن، ایشون مثلا میفرمان که این آقای عبداللهی که الان حاکم حجاز هست، همون عبداللهی است که در روایات آمده وقتی که او از دنیا بره دیگه مثلا حکومت بعد از او توی منطقه حجاز خیلی بی ثبات خواهد شد، تا زمان ظهور هم دیگه فاصله ای نمونده. ایشون رسما مصاحبه میکنه و میفرماید که این عبدالله همون عبداللهه که دیگه باید بعدش ماه شماری کرد برای ظهور و حکومت‌ها یک ماه یا کمی بیشتر یا کمتر حتی دوام میارن. درباره این که ما واقعا در آخر الزمان هستیم یا نه نمیشه حرف دقیقی زد. حساب بدا رو هم باید کرد. بعضی وقتا همه علائم جور عقبتر میفته، بعضی وقتا هیچ کدوم از علائم ممکنه جور نباشه محقق بشه. روایات فرمودن صریحا به ما که ممکنه برخی از این علائمی که حتی به نظر میرسه حتمی هستن و اینجوری ذکر شدن هم محقق نشه، چون بدا برای خودش یه مقوله‌ایه. امام صادق علیه السلام میفرماد اگر بدانید چقدر ثواب داره شما بنشینید درباره بدا صحبت بکنید، روز و شب با هم در مورد بدا صحبت میکردید، که خدا تصمیمی رو تغییر میده. حالا ما از تصمیمات خدا دقیقش هم زیاد خبر نداریم، ولی اونایی که خبر داریم، در روایت هست یه قومی بنا بود که مثلا 70 روز دیگر، حالا این عددش رو من نمیدونم الان یادم نیست، 40 روز یا 70 روز، یه رقم اینجوری فرجی براشون حاصل بشه. نبی از انبیاء الهی هم بالا سرشون بود، مریدان آن پیامبر دوست داشتن فرجی براشون حاصل بشه، از دست ظالمان نجات پیدا کنن. بعد خداوند متعال وحی فرستاد به اون نبی خودش، این 70 روز شده 70 سال. عرض میکنم رقمش رو یک کمی ممکنه من با تفاوت بگم، یادم نیست الان دقیق. بعد اونها برگشتن گفتن که باش هرچی خدا بخواد. در واقع از عمر بسیاری از اونها این فرج میگذشت. چند روز بعد خدا وحی فرستاد که من امت تو رو امتحان کردم، به دلیل اینکه این امت در این امتحان خوب ظاهر شدن، فرج همون 70 روز آینده محقق خواهد شد. در روایت اینجور توضیح میدن مسئله بدا عکس العملها و نتیجه شو. اون روایت حضرت نوح علی نبینا و علیه السلام هم که دیگه روایت مشهوری هست که بنا بود 7 سال دیگه ظهور یا فرج به تعبیری در اون زمان محقق بشه، نوح و پیروانش نجات پیدا کنن. سر 7 سال خداوند متعال فرمود 7 سال بعد. یه عده‌ای اومدن تردید ایجاد کنن، چطور شد آقا به ما گفتید 7 سال؟ حالا ابی نداره. سر 7 سال دوم افتاد به 7 سال بعد، یه عده‌ای ایمانشون از دست دادن. سر 7 سال افتاد به 7 سال بعد، یه عده دیگه ایمانشون از دست دادن. تا 5 سال دوباره، تا 5 بار دوباره 7 سال بعد دیگه هیچکی ریزش نکرد، گفتن هرچی خدا شما بگی. 7 سال بعد دیگه فرج حاصل شد و انگار این ریزش و غربال باید انجام میگرفت. لذا معلوم نیست دقیقاً چه اتفاقهایی میخواد بیفته. ما به حوادث ظهور زیاد کاری نداریم، حتی در اخبار هست عکس العملها اگه خوب باشه بسیاری از دشواریهای قبل از ظهور چه بسا کمتر بشه. برخی تحلیلشون اینه که مؤمنین منطقه خیلی قوی تر از اون چیزی که پیشبینی میشده ظاهر شدن، امیدها خیلی بالاتر رفته. اینجور کسی انتظار نداشته، نه ناظران خارجی و نه دشمنان و نه رهبران دینی منطقه. بعضی از نمونه هاشو براتون روزهای قبل نقل کردم و فرمایش های سیستانی رو روزهای قبل گفتم. مظلومیت در منطقه هست، ظلم فراوان هست، اما قهرمانانه محکم ایستادن هم برای خودش یک مقوله‌ایه که زیبایی های فوق العاده ای رو آفریده. متاسفانه ما همیشه از نظر تبلیغاتی ضعیفیم، تبلیغات رو بهش توجه نداریم، اطلاع رسانی هم بلد نیستیم، چه برسه به تبلیغات که بگیم آقا الان تو منطقه حال و هوا اینا اینجوریه. شما الان چند تا مصاحبه گوش کردید از این جوانهایی که دارن از حرمین شریفین، از اماکن مقدس عراق دفاع میکنن. اینها طی این یکی دو سال چه تحولاتی پیدا کردن، چه نوری دارن از خودشون متصاعد میکنن، منطقشون چیه، پدر و مادراشون چگونن، چی از اینها میدونید؟ از شیعیان افغانستان که در منطقه آنچنان دلاورانه نبرد میکنن که در برخی از موقعیت ها دوستان و برادران لبنانی خودشون رو به شدت جا گذاشتن، از اونها چقدر خبر دارید؟ بالاخره اینا زندگی ماست، اینها هوایی است که داریم درش تنفس میکنیم. اوضاع و احوال اینی نیست که شما بخواید از اخبار به دست بیارید، اخبار رسمی. اخبار رسمی یه روش خاصی داره برای خودش، اخبار شما این نیست. ما این شرایط رو زیاد ازش خبر نداریم که داره چی میگذره تو منطقه. اینها جزئی از شناسایی زمانه، دارید از چه زمانی زندگی میکنی، متناسب با زمان خودت حرکت کن. بعضی وقتا ما متناسب با زمان حرکت نمی کنیم. ابلیس میاد میگه خوبه، شما همه این کارهای خوبی که میکنی انجام بده، کارهای خوبی که تا دیروز ممانعت میکرد این کارا رو بکنی. همین ابلیس سنگ مینداخت، میگفت این کارا رو نکن، اما وقتی که شما رو امروز میبینه داری این کارا رو میکنی، میگه خوبه ادامه بده، عالیه، ادامه بده. دیگه زمان این کارا نیست، میگه ادامه بده. دیگه بیدینه دیگه، ابلیس دیگه کارش اینه دیگه، ادامه بده، عالیه. در حالی که شما باید یک کار دیگه بکنی. زمان شناسی فوق‌العاده اهمیت داره، اونم الان که واقعا آدم باید هر لحظه نبض زمان در دستش باشه. من تو کشورهای منطقه گاهی سرک کشیدم رفتم، میبینم خیلی اونها حالا به دلایل مختلف بیشتر حساسن رو این مسائل. مثل مفاتیح و قرآن که دم دستشون باید باشه. حالا من نمیخوام اینو توصیه کنم، ولی کتابهای مربوط به ظهور و علائم ظهور انواع و اقسامش اینجوری دم دستشونه، اینجوری دم مساجدشون میفروشن، اینجوری سرش بحث میکنن، دو گفتگو میکنن که آقا حالا این مختصاتی کرد. هر کسی زمانه خودش رو بشناسه. ما واقعا معلوم نیست تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم. مسلماً خداوند متعال هیچ نعمتی رو به بندگانشون عطا نمی کنن، به ویژه در این دوران غربت و غیبت، مگر اینکه انتظاراتی ازشون دارن که حالا اون انتظارات رو آدم نشناسه که غافل خواهد بود. همین آمادگی روحی، همین توجه خیلی میتونه تحول ایجاد بکنه. ما بحثمون در مورد علائم ظهور، نزدیک بودن ظهور یا قواعد ظهور، سنت‌های الهی که منجر به ظهور میشه نیست. منتها اگر ما در آستانه ظهور باشیم انشاءالله، با چند سال پس و پیش، با چند سال دیر و زود، ولی بالاخره در دوران غیبت که هستیم، در اوج دوران غربت که هستیم، در زمان شکلگیری قدرت اسلام که هستیم، حالا ظهور کیه؟ بالاخره مختصات کلی زمانه ما اینه، ظلم به ما بیش از هر زمانی شده و قدرت ما بیش از هر زمانی در طول تاریخ تشیع شده و ما الان مواجه هستیم با تغییرات و تحولات جهانی که باید شکل بگیره. آدم بالاخره میفهمه دیگه، اینجوری نیستش که این علائم ظهور رو یه جوری فرموده باشن که شما اصلا نگاه نکن، کاری نداشته باش. خب ببخشید، ما بنا باشه کاری نداشته باشیم، ائمه هدا علیهم السلام برای چی فرمودن اینا رو؟ نمیخوایم تطبیق بدیم دقیق این همانه است، احتمال همیشه باقی میگذاریم، ممکنه یه کمی کم و زیاد باشه، دیر و زود باشه، یا این نباشه، یه مرحله دیگه ای رخ بده. ولی حساسیت رو خواستن بالا ببرن وقتی چنین حوادثی رو دیدید. خب ما الان در چه همچی شرایطی به سر میبریم؟ بالاترین احتمال ها در طول تاریخ برای نزدیک بودن ظهور در زمان ماست، با تطبیقهای زیادی که محققین این موضوع داشتن. همین عالم بزرگواری که میفرمایند مثلا مصاحبه کردن رسما که آقا بله این عبدالله همون عبدالله هست، تا چند سال قبل تا مصاحبه میکردن و میفرمودن که نه فعلا هیچی معلوم نیست، شبیه به این، حالا شاید هم معلوم بوده، حالا نمیفرمودن، نمیدونم، ولی دیگه اصلا کاری نمیشه کرد. ایشون خودشون تو اون مصاحبه فرمودن من به وهابی های آل سعود گفتم دیگه شما اینجا جاتون نیست، همه تون باید برید به سمت شام و سوریه، و بهشون گفتم شما این هجرت و کوچ رو انجام خواهید داد و دیگه اینجا جاتون نیست. همه این مختصات و کنار هم دیگه که میگذارید به اینجا میرسه. حالا آقای بهجت رضوان الله تعالی علیه فرموده باشن که منتظر یمن باشید، اونجا وقتی که تحرکی صورت گرفت اخبار همیشه در ارتباط با ظهور از اونجا باید شروع بشه، شما دیگه تحرک های در مورد یمن رو هم دارید میبینید و شرایطی که اونجا وجود داره فوق العاده شرایط عجیب و غریبیه. ما در زمان عادی زندگی نمی کنیم. خلاصش آقا شما ما رو حساس کردی نسبت به ظهور، پس انتظارش ما چیکار کنیم؟ میگم خبری نیست. اصلا ما اگر موضوع صحبتمونم احکام نماز بود، موضوع صحبتمون نمیدونم طهارت بود، آداب نمیدونم حج بود، یه چیزای دیگه ای هم بود، باید تو صحبتمون میگفتیم. البته یادتون باشه ما الان تو چه زمانی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه. حالا که دیگه ما موضوع بحثمون اینه و نمیتونیم غافل باشیم. بنده به این مسائلش کاری ندارم، یه کمی خواستم حساسیت ها رو بالا ببرم. حتما دوستان اهل مطالعه و دقت هستن. همین کتاب بازنویسی شده عصر ظهور آقای کورانی رو شما مطالعه بفرمایید. ایشون سالها قبل این کتاب رو نوشته بودن، یکی از علماء برجسته‌ای که تو حوزه در این موضوع کار کردن و میبینید باز همین عالم بزرگوار ایرانی نیستن. به شما عرض کردم در منطقه دیگر مؤمنین تو این موضوعات خیلی حساس ترن، خیلی پرمطالعه ترن، درگیرن بیشتر با این مسائل. و اصلا از اون اولی که انقلاب شد مؤمنین منطقه من میدیدم مدام دنبال این بودن که ببینن این انقلاب کجای مقدمات ظهور هست و نشانه گذاری میکردن. گاهی نشانه گذاری ها ضعیف بود، گاهی قوی بود، و تعابیر حضرت امام در این زمینه خیلی روشنه. بالاخره امیدها به صورت واقعی خیلی افزایش پیدا کرده. ایشون کتاب خودش رو بازنویسی کرده، خود ایشون فرمودن که برخی نکات رو در این کتاب با الهام از شرایط جدید منطقه نوشتن، چون براشون روشن‌تر شده، رفتن روایات رو تحلیل و تطبیق دادن، و برخی از نکات بوده که ضروری نبوده، ذهنها رو پراکنده می کرده، اون نکات رو و اون روایات احیانا ضعیفتر رو کنار گذاشتن، شسته رفته تر. اصلا این کتاب رو شما الان بخونید دیگه خودتون رو خیلی بیشتر از این صحبتی که من میکنم در عصر ظهور خواهید دید و خواهید گفتش که فلانی چقدر ضعیف اومد. بله خب من خیلی ضعیف دارم صحبت میکنم چون از شماتت ها بالاخره نگرانم. بعضی از حرفایی که حالا ما می‌خوایم بزنیم که موضوع اصلیمون هست، اونا رو هم یه کاری می‌کنن دیگه کسی گوش نکنه. چرا؟ چون مثلا یه کمی امید و فتیلشو بردی بالا. این خیلی دشمن داره بین ما که شما یه کمی امید رو ببری بالا، آ چرا زیادی امید رو بردی بالا؟ یا چرا خب امید دی، امید که بالاخره خوبه بره بالا دیگه. ائمه هدا علیهم السلام فرمودن ما شیعیانمون رو با امید تربیت می‌کنیم، با امید روپا نگه می‌داریم. در ارتباط با اتفاقا موضوع ظهور و فرج هم همین رو فرمودن. امید خوبه، میگه نه شما گفتی امید خیلی بالا رفته، بعد اگر ظهور رخ نداد مردم بیدین میشن. خب بشن، چیکار کنیم؟ امتحان وقتی خدا بگیره که نمیتونیم جلوی خدا رو بگیم آخ خدا امتحان نگیر، ما امید دادیم. اتفاقا ممکنه وظیفه ما این باشه، ممکنه وظیفه ما این باشه که امید رو بالا ببریم، بعد خدا امتحان بکنه. خب خدا چجوری باید امتحان کنه؟ بخواد بلایی که سر قوم حضرت نوح آورد و اون نبی دیگر ما رو امتحانمون کنه، ایمانمون رو بفهمه که چقدر هست؟ نه که خدا بخواد بفهمه، معلوم بشه برای خود ما. خب باید همین اتفاقا بیفته دیگه، ما باید معقول برخورد بکنیم، نه علکی ظهور رو به تأخیر بیاندازیم، نه علکی ظهور رو به تعجیل بیاندازیم. ولی بالاخره ظهور یه زمانی رخ خواهد داد دیگه، زمان ما نباشه زمان یکی از دیگه رخ میده. واقعا ظهور فرج قطعیه. خب اگه زمان ما باشه چی؟ به عنوان یک احتمال علائمش رو بررسی کنیم. به قول فرمایش حضرت آیت الله العظمی بهجت، خوب است ما بنشینیم در مورد زمان ظهور صحبت بکنیم. مثلا یه تهیوی ایجاد میکنه، یه آمادگی. خب این دیگه خیلی رفتار معقولیه. امیدوارم که روز روزه های ابوالفضل العباس سلام الله علیه، خود امام زمان علیه السلام که عنایت خاصی به عموشون ابوالفضل العباس دارن، به قلبهای ما یه نگاهی بکنن، اون حقیقتی رو که میدونن تو دلهای ما بندازن، اون حقیقتی که تو دل اون رزمنده میندازن که آماده است برای شهادت. خداحافظی میکنه و پدر مادرش میگه که منو دیگه نمیبینی، این آخرین دیدار ماست. از هیچ چی هم خبر نداره با، اما دلش روشنه. خدا کنه خدا به حق همه مظلومان منطقه، به حق قربت خود حضرت ولی از ارواح الله الفدا تو دل ما بندازه چه خبره. این دیگه بده تو دلمون بندازه، کاری نداره براش. یه کمی دل و سیقل بدیم، توجه بدیم، خوف برمون بداره، شوق برمون بداره، اتفاق میفته. بالاخره بعد ما ظهور رخ بده که بگیم عجب، ما تا هیچ بویی نبرده بودیم، ما چقدر خوابیم، باید حسی پیدا میکردیم. نمیدونم چی بگم. حالا آخرین مراحل، ما به بحث خودمون برسیم، آخرین مراحل قبل از ظهور چه اتفاقاتی میفته، چه زمانه ایه، چه مختصاتی داره. بحثی که ما از جلسات قبل تا الان داشتیم این بوده که در آخر الزمان فقط بدی ها رشد نمی کنن، خوبی ها هم رشد می کنن. فقط ظالمان ستمگر نیستن که تجلی پیدا می کنن، خوبان خوبی هم هستن که تجلی پیدا میکنن. خواهش میکنم به این بعد مسئله بیشتر نگاه کنیم. خیلی سر زبونها افتاده بعد ما مل از ظلمن و جورا، این قسمت رو گرفتیم از روایات، بقیه رو رها کردیم، که ظهور وقتی رخ میده که عالم پر از ظلم و جور شده باشه. فقط نگران ظلم و جورها هستیم، فقط به بدیها نگاه میکنیم، بعد خود تو خیابونا بیدینی ها رو میبینیم، میگیم نگاه کن اینا، ببین چه خبر شده، مردا شبیه زنها، زنها شبیه مردها، چی شده چی شده. همه این بساط رو داریم مشاهده میکنیم. عزیز من، در کنار همه این بدیها خیلی مژده از خوبیها داده شده. آدم هایی در آخر الزمان ظهور میکنن که نظیرش نه صدر اسلام، نه پس از ظهور، حتی پس از ظهور. مؤمنینی که الان در آستانه ظهور در اوج قربت خوبند و خوبند و اعمالشون هزاران برابر بالاتر ثواب داره نسبت به مؤمنینی که پای رکاب حضرت دیگه همه چی روشن شده و این همه حق قدرت داره، خب معلومه اجرشون بالاتر. از امام صادق علیه السلام پرسیدن، حدیثش در تحف العقول هست که آقا ما یاران شما امام صادق مقاممون بالاتره یا یاران آخرین امام پس از ظهور؟ آقا فرمود معلومه شما که یاران من هستید، چون شما در قربت دارید دینداری میکنید. یاران آخرین امام پس از ظهور دیگه عالمو گرفتن، هر کاری بکنن اون قربت شما رو که ندارن. خب در روایات دیگری هم هست که بعد این مسئله رو جدی حضرت فرمودن که اون فرد گفتش که پس من برای چی دعا کنیم برای ظهور؟ الان وضعمون بهتره. خودخواهانه نگاه کرد. بعد حضرت فرمود در واقع خودخواهانه نگاه نکن، دلت میاد حق پشت پرده غیبت باشه و مردم ازش خبر نداشته باشن؟ اونجوری نگاه کن به ماجرای ظهور. همین الان شما دارید دعا میکنید برای فرج، الان وضعتون نسبت به بعد از ظهور خیلی بهتره، آقاتون بالا سرتون نیست، یک ریال شما خرج میکنی در راه برادران دینی، در راه خدا، هیچکیو ندیدی داره این کارو میکنی، آقا رو ببینی جونم بدی هنر نکردی. معلومه خب اون زمان شما ایمانتون تقویت خواهد شد، عقلتون افزایش پیدا خواهد کرد، معلومه موقعیت شما موقعیت فوق‌العاده خطیریه. تو این زمان خریدی میتونید بکنید که نه صدر اسلام میشده نه بعدن. من باز یک روایت دیگه بخونم. میخوایم فضا رو چجوری تبدیل کنیم؟ فضا رو تبدیل کنیم به این که ما الان در نهایت تشویق، تشویقی که برای ما هست برای هیچ امتی در هیچ کجای عالم نبوده. آقا تشویقی دیدن، دیدید چجوری باید افراد رو تربیت کرد؟ روایاتش رو چند روز پیش خوندم که آدم شریف با محبت و تکریم رشد میکنه، آدم لعیم ول بهائم لا یتعدب الا بالضرب، چهار پایان جز با چوب ادب نمیشن. آدم شریف با حب، با محبت، با تشویق رشد میکنه. حالا ما اگه جزو این آدمای شریف باشیم به ما میگن آقا شما بهترین اقوام هستید، امت آخرین پیامبر، برتر از امم سابق هستن. این دیگه معلومه دیگه. اینجوری هم به من نگاه نکنید، من دوباره یه روایت دیگه همجوری اشاره کنم. حضرت موسی علی نبی نا و آلهی و علیه السلام عرض داشتن خدایا مقام امت آخرین پیامبر چقدر بالاست، به من نشون بده. خداوند متعال فرمود موسی من طاقت نداری شما. عرضه داشت خدایا به قدر طاقتم نشون بده. خداوند متعال پرده رو زد کنار. من نمیدونم مقام بخواد آدم ببینه چه اتفاقی براش میفته. مقام معنوی امت آخرین پیامبر رو به حضرت موسی کلیم الله نشون دادن. حضرت موسی به حالت قش افتاد. وقتی که افاقه پیدا کرد پرسید خدایا این عظمت برای امت آخرین پیامبر به چه دلیلیه؟ خداوند متعال فرمود یک ویژگی دارن امت آخرالزمان، این دلیل همین عظمتشونه که این در امتهای قبلی اینجوری نبوده. گفت چیه خدایا؟ فرمود ایثار، از خودشون برای برادران دینیشون میگذرن. همون موضوعی که در صدر این آیه از ویژگی های مؤمنین آمده، آیه مورد بحث که انشالله بهش خواهیم رسید، عدلتن علی المؤمنین، همون ویژگی که اومدن گفتن آقا امام صادق شما قیام کنید، حضرت فرمودن شما دست و جیب هم میکنید راحت، گفتن نه. بعد حضرت فرمودن خب اون یاران آخرین امام اینجوری هن، گفت خب اگه اینجوریه نه، ما پولمونو بیشتر از برادران دینمون دوست داریم. همون ویژگی که اومد گفت آقا ما میترسیم منافق باشیم مؤمن نباشیم، امام صادق علیه السلام فرمود برای چی؟ گفت آخه ما پولمونو بیشتر از برادران دینیمون دوست داریم. حضرت فرمود نه، شما منافق نیستید، مؤمنی. این رشد مال هر کسی نیست، باید آخرین امام دست نوازش به سر مؤمنین بکشه تا به این رشد برسن، ولی بعد از ظهور اینجوری بودن دیگه واجب میشه. الان جزء مستحباتی است که کسی جرأت نمی‌کنه به سمتش. بعد از ظهور دیگه اصلا یه عالم دیگه ای خواهد شد. قفع نگرانی فرمودن از اون فرد. ایثار همون صفت برجسته است که تو علائم آخرالزمان دیگه باید در اوج دیده بشه. بگذاریم این امتی که این همه مقام داره که انبیاء گذشته نمیتونن ببینن، پیامبر این امت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم درباره شما این بخش از امت که در دوران غیبت و قربت به سر میبرید این کلمات رو فرمودن. فرمود سیعتی قوما من بعدكم، قومی بعد از شما میاد، الرجل الواحد منهم له اجر خمسین منكم، به اصحاب خودشون در مدینه منوره فرمودن ثواب یکی از اینها ثواب 50 نفر از شماست، هر یه دونه از اینها 50 برابر شما هستن. برگشتن گفتن یا رسول الله نحن کننا معک به بدر و احد و حنین، ما همراه تو به بدر بودیم و احد بودیم و حنین بودیم، و نزل فینا القرآن، در مورد ما آیات قرآن نازل شده، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه، ولی آیات زیاد دیگری که هست، فضل الله المجاهدين على القائدين اجرا عظیما، والذين مع يا والذين معه رحم اشداء على الكفار رحماء بينهم. چقدر تعریف تو آیات قرآن از اصحاب خوب پیغمبر شده، از اونایی که خوب وایسادن، نه اونایی که حالا دروغی بودند و بعدن خیانت کردن، نه. چه آیات قرآنی دوستان، این آیات قرآن رو شنیدید یا نه؟ بله، میخوام مطمئن بشم. بعد آیاتی که تعریف کرده از اصحاب پیغمبر، دادن دلش قنج میره، اونا همینو گفتن، گفتن بابا در ما، در مورد ماها آیات قرآن نازل شده، دروغ هم نمیگفتن. پیامبر گرامی اسلام پاسخ دادن انکم فقال انکم لو تحملون لما حملوا لم تصبروا صبرهم. بله، در مورد شما آیه قرآن نازل شده، در این حال اونهایی که بعدن میان، اونا مقامشون از شما بالاتره. چرا؟ چون شما صبر اونا رو ندادید، شما مقاومت اونا رو ندادید. اینو بگذارید کنار بقیه روایاتی که حضرت می فرمود دلم تنگ شده، دوست دارم اونا رو ببینم، اونا منو ندیده و اولیاء خدا رو ندیده ایمان میارن، و بسیاری از روایاتی که هر کدومش رو بخوایم یه روز بخونیم هم خیلی بیشتر خواهد شد. در مورد ماها خیلی حرف زده شده تو روایات، ما نباید وضعمون اینجوری باشه. اصلا میدونیم ما تو چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ معلومه؟ مؤمنین وقتی تو ماه رمضان به هم میرسن، طبق روایات یکیشون با دیگری مجادله کنه، اون یکی باید چی بگه؟ باید بگه که ببین من زبانم روز است، ولی جوابتو میدادم، حالتو میگرفتم، زبونم روز است. یعنی زمانشو میشناسه، میگه با زبان روزی که آدم دهن به دهن نمیشه اینجوری جر و بحث بکنه که باش هرچی تو میگی، من زبان روزه هستم. مؤمنین آخرالزمان، من و شما چی باید بگیم؟ آقا حیف یه وقت دیگه به تور من نخورده بودی، ولی یک حسابی ازت رسیده بودم، الان بناست آدم حسابی باشیم، یه لحظه غفلت کنیم، خیلی اما زدن جلو، الان میخوام بچه خوبی باشم، برو. یکی از رفقا این صحنه رو دیده بود و من میگفت دوتا از این موکبدارهای مسیر کربلا، دوتا جوونا با هم دعواشون شد، کوری برای همدیگه خوندن، 40 موکب میگذارن برای زاران ابا عبدالحسین. یه دفعه یکیشون برگشت گفت هیچی جوابتو نمیدم، کاری هم باهات ندارم، 40 ما مهمونداری میکنیم برای امام حسین، بعدا اگه اومده بودی یا یک حسابی ازت میرسیدم، اونا هم همدیگه رو میبخشن ایام به خاطر امام حسین. یه فضای دیگه ای شده، یه وقت راحت نری زندگی تو بکنی بگی حالا هیچ خبری نیست. انتظار الان از ما خیلی بالاست، این فضا رو داشته باشیم. تو این فضا من آیه قرآن برای شما آوردم، آیه ای که دیروزم عرض کردم، آیه ای که واقعا از یک سری جهات استثنائیه. برید مطالعه کنید خداوند متعال در قرآن کریم برای کدوم قوم میفرماد من دوستشون دارم. یه دونه بیارید و از قرآن ببینم، فقط در مورد قوم سلمان فارسی، اونم آخر الزمان. دیگه میخوای چیکار بکنن؟ بهشتم میخوای بیارن همینجا بذارن گوشه حیات خونتون، چیکار باید بکنن؟ این که از اون بالاتره که. بهشت بی محبت خدا صفا نداره، تو بهشت اوج نعمتها دیدار خداست. نه واقعا باید برای شما چیکار میکردن؟ مثلا باید چیکار میکردن؟ از قرآن بالاتر باید چه اتفاقی میافتاد؟
یه دونه رجوع اولیاء خداست که الان اونو سب کنه انشاءالله بعد از ظهور رخ میده دیگه. شما با همین یه دونه آیه قرآن از همه بخشهای تاریخی امت اسلامی و از همه امتهای جهان جلو زدید. این از وضع زندگی کردن کسی که اینقدر تبلش میگیرن؟ این یک رویکرد تربیتی است، این یک رویکرد فرهنگی است، این یک رویکرد دینی است. بابا ما رو زیاد آدم حساب کردن، ولمون کن تو رو خدا، من باید آدم حسابی باشم. شما فکر کردید راحته؟ یعنی مسئله ساده ایه؟ اینقدر فراوانی نعمت از عزاداری برای ابا عبدالله الحسین علیه السلام، تحویلتون میگیرن و صبحونه میدن، میری شام میدن، میری نهار میدن، میریزن برات روزه، روایت، گریه میکنی، سینه میزنی، هر چی دلت میخواد برای ابا عبدالله الحسین عزاداری میکنی. قرنها بوده سر میبریدن، حرم خراب میکردن، دست میبریدن، زبان میبریدن، کسی میگفت حسین. من خدا شاهده وقتی که میشنوم زمان امام نهم، زمان امام دهم علیه السلام، امام هادی علیه السلام، قبر آقا ابا عبدالله الحسین رو با خاک یکسان کردن. هر چی فکر میکنم خدایا، خب قربت مال دوران ابا عبدالله الحسین، حالا بعدش چی؟ داشت تازه شکل میگرفت، حرم تازه درست شده بود، کشاورزی کنین، اصلا آثار رو معدوم کنین. چند صد سال، حدود صد سال بعد هنوز قربت هست. حدود 200 خورده یه سال پیش حملاتی که به کربلا شد، یه کمی دوباره داشت رونق میگرفت، زدن همه چی رو داغون کردن، نه خراب بکنن با خاک یکسان کنن، یک ذره امنیت نبود. حدود 30 سال پیش، 30 سال کمتر، تا 20 سال، 20 خورده یه سال پیش، عزاداری اصلا ممنوع، در حد اعدام. یه دفعه این قربت ها برداشته شده، برای چیه؟ برای چی اینجوریه؟ این فراوانی نعمت. شما مگه الان زیارت عاشورا نخوندی؟ سر به سجده نگذاشتی؟ خدای ممنونتم عزای امام حسین رو به من دادی، توفیق عزاداری دادی، منو مصیبت زده امام حسین کردی. الان همین جلسه شما چقدر راحت تشکیل میشه. اینا رو خدا همینجوری میده، برو تفریح تو بکن، برو حالشو ببر. چون 1400 سال کسی نمیتونه اینجوری حال ببره از ابا عبدالله الحسین، اجازه نمیداده خدا، توفیق نمیداده. بعد اینا رو برای چی به من و شما دادن؟ بورس روزخونی و بورس مجلس ابا عبدالله الحسین گیری و بورس این چیزا رو افتاده. اینا برای چیه؟ شما به من بگید اینا برای چیه. آقا این اتفاقا برای چی داره میفته؟ نبوده در طول تاریخ، ساده نبود. تا همین اول انقلاب روزخون میکشتن، عزادار امام حسین به قتل میرسوندن، این روزخون قهاری بگیرید و باید بکشیدش، یه همه حساب کار خودشون میکردن. مگه تو اصفهان روزخون نمیکشتن؟ حالا نگاه کن تو رو خدا چه فضایی ایجاد شده. شما فکر کردید عشق برای ابا عبدالله الحسین ریختن یا حسین گفتن ارزونه برای خدا؟ 1400 سال طول کشیده، خدا تازه تازه داره در حرم حسینش رو باز میکنه، ابی نداره بیاید. در حرم امام حسین رو مستقیم تو دلای آدم ها داره باز میکنه، مردم به دلشون نگاه میکنن، تو حرم حسینن، السلام علیک یا ابا عبدالله. ساده نیست. یکمی حساس بشیم. چه زمانی الان؟ زمانیه که خدا پشتش گذاشته تشویقی ترین
روش‌ها رو برای تربیت برترین اقوام و ملل عالم هستی برقرار کرده با تشویق. روزنه‌ای حرام نیست، همین تاسوعا امشب همتون برید بگید خونه هاتون بخوابید، هیچ کدوم جهنم نمیرید، مطمئن باشید. هیچ کس نمیتونه برای شما یه آیه روایت بیاره که آقا امشب نرفتی عزاداری ابوالفضل العباس رفتی دوزخ. هیچ کس یه دونه گناه نداره. ولی اگه تونستی تو خونه بمونی، میگی امشب ایرا شهدین در حرمش مهمانه، من تو خونه بمونم، من غلط میکنم. آقایون به خدا نرسیدیم امروز داخل بحث بشیم، همین حساس شدن به زمان کافیه. به خدا امشب اگه مهمونی بدی هیچ اشکال شرعی نداره. امام حسین هم از دستت ناراحت نمیشه، اذیت نشدی دیگه. اصلا امام حسین دوست داره شما اذیت نشی. اذیت میشی تو این جلسه ها، اینقدر امام حسین دلش برای شماست میسوزه، میگه نگاه کن چقدر برای من اذیت شد، جبران میکنم براش. شما شب قدر ممکنه از دستت بره، شب عاشورا از دستت نمیره. شب قدر توش تنبیه هست، میگی نکنه گناهام بخشیده نشه، میگی نکنه روزیم کم بشه. ولی امشب که دیگه اینجوری نیست، روزی تقسیم نمی کنن امشب. امشب اگه یه چیزی رو تقسیم بکنن شهادت تقسیم میکنن. البلا اولل ولا، تو رو خدا میبینید عالی ترین مفاهیم ما داریم توش نفس میکشیم زندگی میکنیم. این یعنی یه دینداری تشویقی. میخواید این امت آخر الزمان برتر از همه امتهای قبل نباشن؟ یا ابا عبدالله یه نفر از اینها از ترس جهنم اینجا نیومده؟ بالاتر بگم، شما تایید کنید، شما حرفاتونو به امام حسین بزنید. یا ابا عبدالله یه نفر از اینها عشق به خاطر بهشت نمیریزه؟ چی درست کردی؟ چی درست کرد دیگه؟ به اینا نباید گفت خدا اجرتون بده، باید گفت خدا صبرتون بده. آقا اینا تحول نیست؟ این یعنی چی؟ یعنی خدا میفرماید من میخوام هنرنمایی کنم، میخوام یه آدمایی رو نشون بدم، یه امتی رو، نه 72 نفر، یه امتی رو نشون بدم، اینا بدون بهشت و جهنم دارن عالی ترین سطح عبادت رو انجام میدن. فرمود موسی من چی کار کردی برا من؟ حضرت موسی کلیم الله عرضه داشت خدایا خب همه کارا رو من دارم برای شما میکنم، نماز، روزه، حج، زکات مثلا. فرمود اینا که همش برای خودته، چی کار برای من کردی؟ خب خدای من نمیدونم اون کاری که برای توه چیه. فرمود آیا ولی منو دوست داشتی؟ اون کار اختصاصی مال منه. آقا این مردم دارن این کارو میکنن، خدا برای تو. آخر الزمان زمانیه که مؤمنین تشویقی رشد میکنن. آقا آخر الزمان زمان بهترین اقوام و ملل عالمه، زمان بهترین اقوام و ملل تاریخ بشریته. ببینم چی کاره یا ببینم چی کار میکنی. بعد از این محرم زندگی تو متحول کن، هر کی هستی هر کجا هستی بهتر کن، متحول بگن این محرم عوض شد اصلا. امام حسین زده داغونش کرده، چی کارش کرده نمیدونم، بگو هیچ کاری نکرده. آقا وحی بهت نازل شده، بهشتی بهت نشون دادم، بگو نه، فقط احساس کردم امام حسین و بچه هاش امروز روز تاسوعا هی نگاه میکردن از دور آیا یار برا ما میاد. اون نگاه منو کشته، هی برای اون ور یار می اومد، برای این ور یار نمی اومد. اون نگاه بچه های حسین منو کشته، برن به عمشون زینب بگن عمه جان برای ما یار نمیاد. من قول میدم فردا دیگه مقدمه انشاءالله اگر زنده موندیم تا فردا توفیق به ما دادن، لیاقت دادن، یعنی میشه. شما فکر میکنید یعنی بشه واقعا ما فردا عاشورا رو هم درک کنیم؟ خیلی توفیق میخواد، مخصوصا شماها که خیلی وضعتون خوبه، اینقدر راحت گریه میکنید برای ابا عبدالله. خیلی امشب دعا کنید فردا هم بهتون بدن، خیلی اهمیت داره بابا. وقتی نعمت بزرگیه یا میگن آقا فردا 10 میلیارد میخوان بهت بدن، تو این نگاه میکنی میگی واقعا فردا میشه؟ یعنی میشه؟ یعنی نکن نشه؟ بهت یقین دادن، میگی ولی خب مثلا خیلی مهمه. به خدا قسم عشق بر ابا عبدالله الحسین روز عاشورا، نه دقیقا شبیه ایشون، ولی شما داری کاری میکنی که فاطمه زهرا سلام الله علیها بر ابا عبدالله الحسین انجام میده. خب ایشون حق دارن، حسین تو آغوششون بزرگ شدن. شما نه حسین رو دیدی، نه صداش رو شنیدی، نه لبخندش رو چشیدی، هیچ ارتباطی نیست. یعنی شما میگی انشالله خدا لطف میکنه، انشالله کرمش خیلی بالاست، انشالله فردا هم به ما قسمت میکنه. من فردا فقط تشویقی ترین آیه قرآن رو محکمم دارم بگم، قرآن پیش شما هست، برو نگاه کن، برو نگاه کن این چجوریه. تشویقی ترین آیه قرآن رو روزهای قبل مرور کردیم، با شما انشالله مرور خواهم کرد روز عاشورا اگه بتونیم. ولی این آیه قرآن 2 کلمه اولش داره، این برای روزمون چون لازمه بگم. دوستان من میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله. شما پای دین وای نستید، خدا یه قومی رو جای شما میاره. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. من اونا رو دوست دارم، اونا منو دوست دارن. من اول میفهمم من اونا رو دوست دارم. آقا این که خدا ما رو دوست داشته باشه مهمتره یا این که ما خدا رو دوست داشته باشیم؟ فرقش رو بهت بگم، اینا رو جزء روزه سا. امروز شما کار دیگه هم داری غیر از این که اومدی پشت دیوار حصار زمان کربلا چنگ میزنی به زمین، به سر خودت خاک میریزی، ای زمان بذار ما بریم این حسین غریب رو کمک کنیم. یحبهم و یحبونه. یحبهم یعنی چی؟ من دوستشون دارم. خدایا اول اینجوری بگیش بهتر نیست؟ یحبونه مثلا اینها خدا رو دوست دارن، بعد بگو یحبهم خدا اینها رو دوست داره. اول اینها یه قدمی برداشته باشن، بعد تو یه قدم میبرداری. نه، چون یحبهم خیلی مهمتره اول آورده. اول مهم اینه که من دوستشون دارم، حالا اونا هم منو دوست دارن دیگه طبیعیه. دوستان من دقت کنید، بعضی ها معطوف به گذشته زندگی میکنن، بعضی ها معطوف به آینده. آمار بگیر، اکثر آدم ها معطوف به آینده انگیزهای خودشونو میخوایم انشالله موفق بشیم. بگو میخوایم انشالله بریم بهشت، میخوایم انشالله پیش خدا عزیز بشیم، میخوایم نسل و دودمانمون اهل بیتی بشن، میخوایم از گناه نجات پیدا بکنیم. همش معطوف به گذشته، ببخشید آینده، احسن، همش معطوف به آینده. خدای ما رو در آینده دستمونو بگیر، تو قبر نجاتمون بده، خدا زندگیمونو بهتر بکن، آخرتمونو بهتر بکن، همش معطوف به آینده. این زندگی ضعیفه. آقا اهداف خیلی عالی رو گفتیم، باشه هر چی گفته باشی، انرژی تو میسوزونه، یه استرسی هم میاره، خوف از جهنم اشکال نداره، باشه. حالا بهتر از این هم هست دیگه، اونم بشنو دیگه. اون چیه؟ زندگیت معطوف به گذشته باشه. یعنی چی؟ به خاطر گذشته کار کنی، نه به خاطر آینده. به خاطر به دست آوردن چیزی کار نکنی. پس به خاطر چی کار کنی؟ به خاطر اینکه یه چیزی رو به دست آوردی کار کنی. یعنی چی؟ یعنی یه کسی به تو نعمت داده باشه، بعد تو شرمندش باشی بگی من تمام عمر دنبال اینم که یه تشکری ازش بکنم. دیگه تو به جایی نمیخوای برسی، راحت. خدا شاهد، دنیا برات مثل بهشت میشه. آدمای بهشت نمیخوان به جایی برسن، بهشت دیگه همه چی داره، فقط میخواد به خدا یه پاسخی بده. تا میخواد پاسخی هم بده تلاش بکنه، خدا میگه نمیخوام. راحت باش، لذتشو ببر. اصلا یه دنیای دیگه ای میشه. بری حاجت نداری اصلا. حاجت چی میخواد؟ فقط حاجتت اینه که میخوام پاسخشو بدم. یه نعمتی بهم داده، یه توجهی بهم کرده، یه محبتی بهم داده. این میشه زندگی شاکرانه که ائمه خدا فرمودن مختص ماست. زندگی شاکرانه. انشالله همین امروز ابوالفضل العباس انقدر بهت نگاه کنه، انقدر حاجات تو بده، تا آخر عمرت فقط بگی عباس شرمندت. بعد بگن چی میخوای؟ میگه من دیگه اصلا چیزی نمیخوام، همه چی به هم داده، تیکه تیکه هم به شما کمه، فقط زندگی میکنم هی تشکر کنم. ببین چقدر آرامش پیدا میکنی. عالی ترین گفتگوی معنوی و عرفانی بین ما الان رد و بدل شد، صدقه سر ابوالفضل العباس. این زندگی رو کی داشت؟ تو کربلا. روزه کیه؟ روزه قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس. خیلی از شهدای کربلا خودشونو میکشتن برای حسین تا حسین دوستشون داشته باشه. شهید میشدن، رو زمین میافتادن، بعد میگفتن حسین از ما راضی شدی، وفا کردیم، پسندیدی آقا. آقا هم نوازش میکرد، عزیز دلم. آره، یه محافظ داشت امام حسین، هی تیرا رو به خودش میگرفت، نمیذاشت تیر به امام حسین بخوره تا افتاد رو زمین. هی جلو امام حسین حرکت میکرد، جونم به اون محافظ، یه تیرم نذاشت رد بشه، تن خودش رو سپر میکرد تا دیگر نا افتاد رو زمین. گفت آقا راضی شدی؟ کشتم خودمو تا ازم خوشت بیاد. دوستم داری حسین؟ گوش بده، دوستم داری؟ آقا فرمود آره عزیز دلم، انت امامی فی الجنه، خواستم برم بهش، تو جلوی من میری. صبر کنید، حالا اینا رو همه رو امام حسین براتون تلافی میکنه. اومدی گریه کردی، مجلسش رو شلوغ کردی، داد زدی، سینه زدی، همه رو تلافی میکنه. اونم خودش نه، مادرش فاطمه میفرماید حسینم صبر کن. من خودم، مادرش فاطمه زهرا. تو روایت داره مادرش فاطمه زهرا روز قیامت بهت میگه خودت اومدی به این ور. بعد میفرماد تو این مغازه دارای محل کی به تو محبت کرده، به تو سلام داده؟ تو همسایه‌هات؟ تو بگو برو برشون دار بیار. میگه بابا زیادم آدم حسابی نه، ولی به ما احترام میذاشت. برو برش دار بیار، صدقه سر تو، بذار اونم نجات پیدا کنه. و خیلی بیشتر از اینی که من گفتم. ابوالفضل العباس کسی نبود کاری بکنه که حسین دوستش داشته باشه. ابوالفضل العباس کارایی که میکرد به خاطر این بود که حسین دوستش داشت. به خودش میپیچید من چجوری محبت حسین رو جواب بدم. بدهکار بود. فرق عباس و بقیه اینه دیگه. چرا؟ چون وقتی که حسین امروز میخواست صدا بزنه عباس و اینجوری صدا میزد فدات بشم، عباس میمرد. به نفسی انت یا اخی. همه شما اومدید فدای حسین بشید. یه دفعی میشنوی روز تاسوعا حسین میفرماد فدات بشم عباس. حسین امام زمانشه دیگه، عباس چی میخواد؟ هیچ، همه چی داره، به هیچ کجا نمیخواد برسه عباس. میگه فقط من موندم جواب این محبت رو چجوری بدم. گرفتاری عباس بالاتر از این حرفاست. فقط حسین نیست، زینب هم صداش میزد فدات بشم داداشم. امید زینب بدهی عباس بالا رفت. چه کنه عباس؟ چی کار بکنه؟ ام البنین پسر تربیت کردی. آدم زیاد خوب بشه این گرفتاری ها هم داره. من دیگه اصلا روزه نمیخونم دیگه، روزه با عزیز دلمون. دوباره گرفتاری ابوالفضل که به اینجا نمیکشه، که به اینجا محدود نمیشه. بچه های حسین همه یه جوری این روزا میگن عمو، یه جوری میگن عمو. اصلا یه عمو میگن، صد تا عمو از زبانشون جاری میشه. فرض بفرمایید سکینه یه دختر، لا اله الا الله، 10-12 ساله، همه امیدش به عموه. میخواد بگه عمو جونم، یه جوری این صداشو نازک میکنه. عمو امید ما تویی ها، عمو دلگرمی ما. بابا این محبت ها رو عباس چجوری جواب بده؟ به خدا عباس شرمنده از دنیا رفت. به خدا عباس روش نمیشد به حسین نگاه کنه. اون تیری که به چشم عباس خورد کار عباس رو آسون کرد. به خدا عباس از اهل حرم خجالت میکشید. گفت حسین بدن منو به خیمه ها نبر، من آب کشم.